بسم الله الرحمن الرحيم. خادم شهیه محمد نریس مقبولی، من منتقای منتقى الجمان تعلیف صاحب معالم را احتیاطا خواستم نگاه کنم ببینم راجع به این بحث چیزی داره، راجع به نسخه ها بحثایی داره. متاسفانه دیدم این روایت صحیح محمد بن قیس نیست توی منتقا، و حرف میزنم که ایشون محمد بن عیسی عبیدی در سند قرار گرفته، او رو ضعیف میدونه، چون منتقى الجمان کتابی است مال احادیث فی الاحادیث الصحاح والحسان. بله، رمزش هم اینه، صحی یعنی از صحیح و اندی، یه عده روایات می نیسته، سهر یعنی از صحیح اند المشهور، را علامت جه مشهوره، نون یعنی حسن. اینا رو دیدم این رو نیاورده، حس میزنم به حساب محمد بن عیسی نیاورده. سند هم چون این چیزا گاهی غلطه، صحیحش اینه که من عین این تون جامع الاحادیث محمد بن علی بن محمود عن احمد بن محمد اینجور داره، عن احمد بن محمد بن عیسی بنابرای یه نسخه ای، ان احمد ابن محمد ابن عیسی. اونی که ما به حسب مراجعه به اسامید مختلف و نسخه که خود ما نوشتیز کردیم، احمد ابن محمد در یکی از نسختن علامت نسخه هست میشه. این عبارت یا این است که محمد ابن علی ابن محمود هم محمد ابن عیسی، که اکثر مواردی که محمد ابن علی ابن محمود از محمد ابن عیسی روایت میکنه بیواسطه است. یک جا غیر از اینجا، یک جا هست که احمد ابن محمد واسطه شده، یه جا اونم احتمال هست که یه زیاداتی گاهی واقع میشه از اون باشه. حالا علای تقدیر روایت یا محمد بن علی بن محبوب از محمد بن عیسی بلا واسطه، یا به واسطه احمد بن محمد که احمد بن محمد بن عیسی است، اشکالی در سند نیست مگر از ناحیه محمد بن عیسی، که این طبق تحقیق و دیگه تقریبا بین متأخرین مسلم شده که محمد بن عیسی جزء اجلا و ثقات معتبره، اشکالی نیست. من کلمه لم یفرد رو هم نگاه کردم ببینم چطوره. نسخه که خود من مقابله کردم و نسخه که شهید ثانی تصحیح کرده با دقت من مقابله کردم، او هم از روی نسخه برامل نبی فراس که جد سید مطاوس بود، خیلی معتبر، صاحب مجموعه برام، با نسخه او مقابله کرده، نسخه بسیار معتبریه، اونا لم یفرز داره. همه چیزای دیگه هم که ما نگاه کردیم همش لم یفرزه، وسائل، وافی، روزت المتقین، روزت المتقین خیلی جاها میگه نسخه تهذیب به خط شیخ دست منه، پیش منه، اونا مدارک، ذخیره، اون وقت کتابای دیگه ای، تمام اینا در چی بود؟ تمامش هم لم یفرزه، اصلا نسخه دیگه ای در کار نیست. نه، فرز بله، حالا رفته باشد هم بالاخره به معنایی که واجب نکرده بر خودش، این که آمده که فرض علیه، این که درش حرف نیست. خب این روایت این گذشت، یه چیزای مباحث دیگه ایست که مرحوم آقای خویی داره، اونا رو ما باید بعد بحث کنیم. یکی از اینا صحیح عبدالرحمن بن حجاج قال سألت ابا الحسن موسی علیه السلام عن الرجل یصبح ولم یطعم ولم یطعم ولا یشرب ولم یرد صوما و کان علیه یوم من شهر رمضان قاله ان یصوم ذلک اليوم لقد ذهب عامة النهار فقال نعم له ان یصوم و یعتد بهی من شهر رمضان. خب ایشون میفرماند که این روایت محکوم به صحت، یه طریق صحیح، یه طریق صحیح، حالا اینو خیلی بحث نداره، لازم نیست بحث کنیم. منتها راجع به این روایت که استدلال شده که معلوم میشه قضای ماه رمضان محدود به ظهر نیست، بعد از ظهر هم قضا صحیحه، به این روایت تمسک کرده که آقای خویی جواب میده، این جواب شو بعد ما میخونیم اینو. و یکی هم صحیح هشام بن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام قال کان امیر المؤمنین علیه السلام یدخل الى اهله فیقول عندکم شیئون و الا صمتون فان کان عندهم اتوه به و الا صام. خب این روایت از نظر سند اشکالی نداره، بحثی نداره، منتها این روایت دیگران هم ذکر کردن. این روزه مستحبی است، امیر المومنین روزه قضاییش مونده باشه و چجور اینا بعیده، وقت این روزه مستحبی است، نمیشه تمسک کرد به این روایت. اون وقت ایشون یک شاهدی هم برای اینکه روزه واجبی نیست، ایشون می‌فرمایند برای اینکه ورود امیرالمومنین به حشم معمول که منزل وارد می‌شد، می‌گفت چیزی پیشتون هست یا نه، نماز ظهر رو خونده، بعد تشریف می‌آورد بعد از ظهر رو دیگه سوال می‌کرد. و این مال نافله است که بعد از ظهر صحیح باشه، نه مال قضا و امثال اینا. حالا البته این تیکه فرمایششون محل اشکاله، چرا امیرالمومنین غالبا اگر وارد میشد و چیزی باید بگیم که بعد از ظهر، بعد از نماز صبح، بعضی کارهای دیگه اگر فعالیتهایی داشته حضرت بعد میآمد چیزی هست یا نیست، یا از کجا غلبه عبارت از بعد از نماز ظهر، هیچ شاهدی بر این مطلب نیست. حالا ایشون اینجوری فرموده و اون وقت این را که مسلم گرفته که ایشون در قضا بعد از ظهر نیست، این بحثش بعد میاد، این مختلفه بحثی که بعد میکنن که ببینیم مطلب درسته یا درست نیست، که این مطلب تمام نباشه و عقید امام تمام نیست و قضا هم توسعه داره، من تا روایت رو میخونیم تا تمام بشه. خیلی نه چیزه امام نقل نکرده باشه مطلب استثنائی رو که اشخاص سیره میدونم، این مطلب که برای غذا اون وقت در فکر از اول طلوع چیز در فکر نباشه بعد به فکر بیفته، مثل امام اینا یه احتمالش عادی نیست. غذا را اگر بوده، اگر هم شده باشه اول از منه امکان اون غذا را انجام میدادن، اینجور نبود بذارن نیت رو بمونه برای بعد و بعد به فکر میفتن، این با ماها ممکنه، برای مثل امیرالمومنین عادتا نمیشه. چی؟ فرق نمی کنه نذر کرده باشه خیر الخیر ما کانا آجله، این را بخوان چیز کرده، امیرالمومنین نذر کرده، هر چی رو باید اول از اول در فکرش نباشه، بعد به فکر بیفته. اینا اصلا بسیار بعیده نسبت به امیرالمومنین امثال اینا. اون تصمیم بگیره از اول کاملش رو انجام میده، چرا ناقصش رو اون وقت نصف کار رو انجام بده؟ او از ماها چون خب ذهن ما نیست، اونا اینجور نیست، خلاصه بعیده. تمسکر که به این روایت نمیشه کرد برای واجب غیر معین. یه روایت دیگه این صحیحیت اخرى لهشام ابن سالم قال قلت له الرجل یصبح ولا ینوی الصوم فاذا تعالى النهار حدث له رأی فی الصوم. اول اراده نداشته، بعد براش اراده حاصل میشه که ایشون اراده رو عبامت میگرد که مال ناقل است، ولی اینجا قائل این نیست، این قائل نیست. فاذا تعالى النهار حدث له رأی فی الصوم فقال ان هو نوى الصوم قبل ان تزول الشمس حسب له يومه وانما هو بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى. خب ایشون میفرمایند ذهن چی میخواد بگه که از وقتی را که نیت کرده حساب میشه اگر بعد از ظهر شد؟ این قرینه است برای اینکه نافله رو میخواد بگه و مراد شوابه و الا روزه نصف کاره ما نداریم، صرف نصف اینا بشه روزه، این یعنی شوابه، شواب میدن بهش، سلس ثواب متعارف روزه ها رو میدن، نصف ثواب متعارف میدن، مراد اینه. اون وقت این و مراد صوم حقیقی نیست. و بعد میفرمان ولی این راجب زیده، ولی صدرش توسعه داره اگر قبل از ظهر شد، نه یه روز حساب میشه براش، غذا باشه اسخاط میکنه غذا رو، نذر باشه اسخاط میکنه، مستحبی هم باشه یه روزه مستحبی در نام عملش ثبت میشه. این رو ایشون میفرمه. ما یکی دو جهت اینجا به نظر ما قابل بحثه، چون این روایت تقریبا خیلی اساس بحث بعدیه. یکی اینکه این چه صوم، ما صوم نصف کار نداریم، چرا نداریم؟ دلیل چیه؟ چرا ما باید لفظ صوم را از معنای خودش خارج کنیم؟ عقلی که نیست. اونی که ثابته بعضی نصف کارها اسقاط قضا نمی کنه. کسی که میخواد از رو حاضره، میخواد مسافرت کنه، روز را باید رو تو حجر روزه بگیره و بعد که از حد ترخص خارج شد روزش میتونه بخوره، یعنی بخوره. اون وقت آیا این قبلش صوم نیست؟ اطلاقات صوم مجاز صوم هست، منتها به درد اسخاف قضا نمیخوره. اتم الصوم الی اللیل، اصل اون مقدار قبلش صومه، منتها انسان تمام میکنه صوم را، گاهی تمام نمیکنه. قرآن میگه شما تمامش کنید. تو مفهوم صوم حتما خوابیده باشه در تمام مصادیق صوم که تا بین الحدین باشه، اینجور نیست. یا مسقط قضا باشه، اونیست ما اطلاق کلمه صوم میگیم و از کربینی استعمال میکنیم که مسقط قضا بشه، اینا که اسقاط قضا نمیکنه، پس ما اسمش صوم نمیذاریم. امیر المومنین بعد از ظهر شد میگم صوم تو، بگه همه اینا مجازه به معنای حقیقی. چرا؟ آخه دلیلش چیه که ما مجبور باشیم؟ آخه یه مرتبه امور عقلیه، ما به وسیله دلیل عقلی مجبور میشیم همه اینا رو تعبیر بکنیم، همه آیه قرآن را، چیزهای دیگه که صوم را به کمترش هم صوم اطلاق شده بگیم صوم مجازه. چطور؟ دلیلی برای مطلب نداریم که ایشون نه. خب ایشون میفرمان بعد از ظهرش ثواب داده میشه ولی صوم نیست، یعنی قبل از ظهرش چون اسقاط قضا و امثال اینا صوم است و احتساب میشه و صوم هست. حالا اینجا یه عرضی ما داریم، این که ایشون میفرماید که بعد از ظهر نافله است، یعنی میگه هر کسی اگر به قصد واجب هم قصد بکنه، قصد قضا بکنه، قصد واجب بکنه، برخلاف مشروعیت بعد قضا و چیز بعد از ظهر، ثواب داده میشه، ثواب نصف کار داده میشه. گمان نمی کنم مراد ایشون این باشه، این خیلی بعیده. ایشون میخوان بفرمان زید صورتی را ناظره که شخص قصد روزه مستحبی اگر کرده باشه، بعد از ظهر به فکر قصد مستحبی افتاده باشه، اون را یه مقدار ثواب داده میشه. مراد اینه. خب حالا ما این را سوال میکنیم، یه بحث کلیه، یه بحثی است که آقایون در آیه قرآن و بعضی ها دارن، مسئله استخدام، که گاهی یک شیعی مرجع ضمیر او وقتی استعمال قبلن شده به یه معناست، بعد به معنا دیگر استعمال میشه، یا مباین یا جزء و کل امثال اینا استعمال میشه، تعبیر میکنن استخدام. در اینجا یا ایشون استخدام میخواد واعل بشه، بگه اون اول که میخواد بگه شخص نیت صوم میکنه قبل از ظهر، اون مطلق صومه، واجب یا مستحب. در دوم که اگر بعد از ظهر نیت کنه، هر دوی از اینا رجوع میکنه به شخص ناوی که قبل سوال کرده، قسم خاصش که عبارت از روزه مستحبیه. این ایشون یا به نحو استخدام میخواد قائل بشه، ما نتونستیم قبول کنیم اصلا استخدامی در لغت عرب یا فارسی باشه. مواردی که به عنوان استخدام نقل میشه اشتباهه، اونا چیز دیگریه. مثلا فرض کنید و المطلقات آیه شریفه یتربصن به انفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله. آیه رو دقیق یادم نیست. و به اولتهن احق بردهن، زید گفتن احق بردهن، راجب متعلقات رجعیه که حق دارن برگردونن. صدر که اثبات عده کرده، مال اعم از رجعی و باینه، اینا استخدام کنه، مرجع ضمیر عامه، ولی این ضمیری که اراده میشه در این ضمیر اسم خاصش اراده شده. ما عرض میکنیم که این بسیار بعیده، بلکه این رو اگر کسی حساب کنه میفهمه که متعلقات متعارف را در نظر گرفته، های معمول متعلقات که رجعی هست. وقتی این را میخواد بگه که عده دارن و اگر شوهرشون هم میتونن در عده رجوع کنن به این، و البته اون اولش غیر چیز از نظر شرع الحاق حکمی، بعضی از غیر متعارف ها ملحق روه و بعضیش هم نه، غیر مدخولا اون ملحق نیست. اون اولش هم ما بگیم چرا به مسئله مدخوله رو ذکر، غیر مدخوله یا اسه سریر و امسالیان رو ذکر نکرد، اینا افراد استثنائی هست، متعارف ها رو در نظر گرفته، اونا ملحق نیستن. بعضی از غیر متعارف ها ملحق و متعارف ها در نظر حکم نسبت به عده، مثل خود مبارات مطلقه ثالثه، اونی که انفساخ مدخولهی که انفساخ پیدا کرده یا با فسخ از بین رفته، این چیزا، این افراد استثنایی است. اینا به وسیله دلیل خارج ملحق شده، و این به نظر می رسته که مقسم برای قبل و بعدش عبارت از متعارفه. اون وقت نه اینکه از اول یه معنای ذکر شده، ضمیر که میخواد برگرده معنای دیگه. من یه مثال میزنم، شما ملاحظه کنید ببینید آیا عرف یه همچه چیزی قابل فهم عرفه. بگن عمر قصد خلافت کرد و اون این آخوندها رو مسلط کرد در این اداری ها. این عباره صحیحه؟ حتما میگه آخه چه معنا داره این؟ بگیم عمر قصد خلافت کرد، مراد عمر بن خطابه. او که میخواد بگه عمر بن حنظله است که روایت ولایت فقیه رو نقل کرده و حاج میرزا قاسی فحش میداده به عمر بن حنظله، به فحش ترکی معذرت میخوام، فحش ترکی لفظش من ادا نمیکنم، کلم مثلا چیه عمر بن حنظله، این روایت رو آورده و بگه ما هیچ کار نمیتونیم بکنیم، اینا رو مسلط کرده به ما، او میگفته. حالا ضمیر برگرده عمر که قبلا اسم برده از او عمر بن خطاب اراده بشه، او که میخواین بگیم عمر بن حنظله اراده بشه. آیا این مطلب عرفیه؟ اینجور ما استخدام رو میگیم خلق کرده، معانی دیگه داره که لفظ شده، اینا خیال کردن استخدامه. متعارف قرار داده شده. بعضی از موارد هست مثلا در معماها نوعا اینجوره، از اول معنای کلی اراده میکنن، مثلا مسما به عمر اراده میکنن، استعمال گاهی در دو معنا که میخوان بکنن، گاهی موارد به معنای مسما اراده میکنن، وقت اولش یه جور بعدش هم یه جور دیگه، اینا میشه، اینا هیچ کدوم استخدام نیست. اینا یه تصور دیگه ای هست که اونم استخدام نباشه، اون این است که جمله اولا جمله همون مثلا مطلقه باشه در همین جاها، جمله دوم تقیید خورده باشه به درک، تقیید خورده باشه به نافله. و طبق تحقیقی که سلطان العلماء آورده، موارد تقیید با اون موردی که قید نخورده مستعمل فیه لفظ یکیه، رقبتن مؤمنه یا رقبه، هر دو رقبه به همون معنای خودش استعمال شده، منتها در رقبه مؤمنه به تعدد دال و مدلول تزیف پیدا میکنه، نه اینکه مؤمنه قرینه میشه که خود رقبه در مزیر استعمال شده، رقبه در همون معنای خودش استعمال میشه در جای دیگه، منتها با قیدش به تعدد دال و مدلول موضوع مزیر میشه. از اینا ما بگیم که قسم اولش مطلق، قسم دومش قیدی خورده، گاهی قید از جهت وضوح ذکر نمی کنن، گاهی به دلیل خارج ذکر نمی کنن، این هم قابل تصویره. ولی بحث اینه که متفاهم عرفی در جایی که میگن آقا امروز حکم اینجور، فردا حکم اینجور، اینجا احتمال اقواش عبارت از این قید به اول خورده اگر از دلیل هست و بین امروز و فردا تفصیل شده، از اول مثلا اگر بعدش راجع به نافله باشه، از اول نفل و متعرض بوده، بعد میگه این نفل قبل از ظهرش حکمش این، بعد از ظهرش حکمش اون، قیدی هم اگر خورده باشه به اولی از هر قید بخوره تا اینکه اولی به اطلاقش مفهوم دومی قید بخوره، این کمتر و غیر متعارفتره از هر این است که هر دو یه جور. الان در بعضی روایات ما میخونیم مطلق گذاشته و مسلم همون نافله است، از اینجا گاهی استفاده میشه که خیلی موقع از اطلاقات اسئله، اگه با آقا من امروز میخوام روزه بگیرم، همجور از شما میپرسم اگر غذا باشه نوعا تخصیص روزه که میدن، ما با غذا موده روزه غذا حالا به فکر افتادن، اما همجور آقا من امروز میخوام روزه بگیرم، نوع خیلی موارد مراد یعنی روزه مستحبی، چون سوال معمولا قضا یا واجب رای درج میکنن در سوال، این که درج نشده یه نحوه انصرافی خیلی موقع داره به نافله، چون من الان بعضی روایتاش رو میخونم هیچ قید نیاورده، ولی مراد نافله است، از جهت محمول هست. خب حالا ای تقدیر این روایت به نظر ما نافله رو میگه، اگرم نافله رو نگه، ظهور در این که صدر مطلقه و زیل خصوص نافله است یعنی که ظهور نداره، شما بگید مجمله، بیشتر از این نیست. اگر به فرض از این مرحله بالاتر رفتیم بگیم ظهورم داره، نست که نیست که، اگر باشه ظهورکی که ما اصلش رو منکریم اکسش رو قائلیم، اینا رو قائل نباشیم. یکی یه ظهور خفیف خفیفی داره که اول مطلق باشه دوم خاص. خب ولی ما میخونیم آقای خویی را حساب نفس مثل حفی ریاضی چطوره که اینجوری معامله کرده، من میخونیم اون عبارات بعد را، این را میخواستم بگم در نظرتون باشه، حالا تا بعد میانیم. خب یکی از چیزهای دیگه مرسله بزنطیه که او تا عصر اونجا میگه که عصر بله به فکر افتاد و حضرت این فراموشکالی نداره. خب آقای خویی روی مبنای خود ایشون که مرسلات ابن ابی عمر بزنطی و صفوان اینا رو قبول ندارن میفرماد روایت ضعیف السنده. ما بحث مفصل کردیم که نه این مراسل و درسته و اشکال وارد نیست. آقای خویی اینجا ما یه بیانی هم یه جمله هم دارن میفرمان خود تهذیب، خود شیخی که ادعا کرده در قد لا یرمون و لا یرسلون الا ان سقه درباره اینا گفته، خودش عدول کرده از این مطلب در تهذیب و اشکال کرده روایتی که تعدی از را در سند میدن. این فرمایششون هم به نظر خیلی غریب میاد، تهذیب جز اولین کتاب هایشونه، تهذیب را در زمان شیخ مفید که در 413 وفات کرده شیخ مفید ایشون شروع کرده به تهذیب تا اوائل سلات در زمان شیخ مفیده، دام و زله از این تعبیرات داره. اون وقت بعد شیخ محید وقار کرده تعبیر رحم الله یا قدس سره، حالا تعبیر یادم نیست، این را در اون زمان نوشته. ولی سید مرتضی 436 گفت کرده، 26 سال بعد از شیخ مفید، در قده رو که این عبارت لا یرمونه و لا یرسلونه مثله داره در زمان سید مرسی شروع کرده و بعد از وفات سید مرسی تمام کرده. قده متأخر تألیفش از تألیف تهذیب، و تهذیب خیلی تو ذهنم هست اون اشکالم در قسمتهای اوائل کرده، الان پیشم نبود من درست مراجعه کنم، در قسمتهایی که در زمان شیخ مفید نوشته در اونجاها یه عدولی داره. بعد به عده که رسیده تحریات بیشتر اصولی و بحث مفصل قدول کرده، چیزای دیگه بحث کرده. آقای خویی عکس کرده، ایشون میفرمان و اینکه خودش در تهذیب برگشته از این نظریه عده خودش، این اینجور نیست، این عبارت ها بعد ایشون داره. خب این هم یکی اینجا چی؟ نه میگه کی برگشون، میگه برگشته از این حرف در تهذیب. شیخ طوسی دروغ چه نمیگه که؟ نه ایشون ابدا این حرف رو نمیگه، صریح میگه مقصود نداره که. خیلی چیزا رو دعوای اجماع کرده در بعضی جاهای دیگه، روی کبریات یه چیزایی بوده گاهی بوده، بعد توجه به اشتباه یه چیزا رو پیدا کرده بعد میگرده عدول اشخاص. منتها ایشون میگه که اول حرف عده رو نوشته، به تهذیب که رسیده عدول کرده، با تهذیب رو اول نوشته نه عکس. این رو من یکی از روایت روایت عمار ساباتیه که اون میزان رو زهر قرار داده او رو، و انها ما رواه الشیخ به اسنادی عمار ساباتی عن ابی عبدالله علیه السلام عن الرجل یکون علیه ایام من شهر رمضان و یرید ان یقضیها متی یرید ان ینوی الصیام قال هو بالخیار الی ان تزول الشمس فاذا زالت الشمس فان کان نوصوم فلیصوم و این کان نبر افتار و یفتر. زیدم به نظرم داره که حالا دوباره هم تکرار کرده، حالا بخواد بعد از چیز نیت بکنه صحیح یادم میفرمان نه نیست، یعنی چیزی زیدم داره این همه سو نرمه کرده. ایشون میفرمان این دلالتش واضحه ولی اشکال اشکال سندی داره. و هی واضحت و دلاله فی جواز تجدید نیت فی الواجب غیر المعین غیر ان سندها لا یخلو من الخدش و این قبر بها بالموثقه فی کلمات غیر واحد من هم المحقق الحمدانی قدس سره و غیره اقترارا به ظاهر سند غفلتا ان شیخ لا یروی ان علی ابن الحسن ابن فضال بلا واسطه بل له الیه طریق لا محاله و حیث ان فی الطریق علی ابن محمد ابن زبیر القرشی ولم یوثق فالروایت محکومتون به ضعف. این خدا آقای خویی از این برگشته در کتابهای دیگرش برگشته و فرموده این اشکال وارد نیست، برای خاطر اینکه این روایت را از کتاب سومی که این کتاب سوم دارم همین چیز به حساب در روایت از اونجا که عقد شده الان علی بن حسن الفزار، علی بن حسن الفزار کتاب صوم داره و کتاب صوم شیخ طوسی که نقل میکنه در طریقش علی بن محمد بن زبیر هست، ولی نجاشی هم در طریقش علی بن محمد بن زبیر هست و هم یه طریق دیگه به همین کتاب ابن فضال داره که اون محمد ابن جعفره، محمد ابن جعفر مؤدب از مشایخ نجاشیه که خود آقای خویی عقیدش همینه که مشایخ نجاشی ثقاتن و اکثار روایت کرده ازش و ثقه میدونه اونا رو. لذا میفرماد یک کتاب به شیخ طوسی از یک کتاب، یک کتاب سیامدیهی باشه نجاشی از یک کتاب سیام دیگه باشه، نه یک کتاب سیامه. خود نجاشی میگه من به دو طریق نقل میکنم، یکی به طریقی که علی بن محمد زبیر توش هست، البته واسطه میخواد تا علی احمد بن عبدون یا عبدون علی بن محمد زبیر، یکم محمد بن جعفره که اون محمد بن جعفر توصیف شده است دیگه ابن زبیر در سندش نیست. و این و به نظر می رسته که اصلا علی بن محمد بن زبیر هم تضعیف نشده از اینکه اشخاص رفتن مشایخ نه تنها اجازه گرفتن سماع کردن کتاب را، رفتن گوش کردن از اول تا آخر کتاب، از یه آدمی که او رو اهل جعل می دونن یا نمی دونن این کارا نمی کنن، معارف برن زحمت بکشن سماع حدیث بکنن، هم اجازه رو بگیرن هم سماع بکنن و اینا نقل میکنن. اونا خود کم علامته، حالا اونم نباشه محمد ابن جعفر که طریق دیگه است خودشون قبول کرده که طریق و علی ابن حسن فضل صحیح، ما این رو قبلا اشکال میکردیم اشکال وارد نیست. خب این روایت عمار ساباتی است. خب روایت عمار ساباتی تا ظهر معیار قرار داده. خب اینا حالا از روایاتی که آمده تا غروب قرار شده که ظاهرش این است که مخصوص به ظهر چیز نیست، حالا این تیکرم یه تیکرم اینجا از اینجا ما میخونیم چون دوباره بعد بحث دیگه زمنان کرده. یه مسئله این که واجب معینی که ماه رمضان نباشه، غیر ماه رمضان تکلیف چیه؟ ایشون می‌فرمایند که ما در واجب غیر معین در واجب معین ماه رمضان اشکال کردیم، گفتیم که نسیانن هم جایز نیست، دلیل نداریم، موافقت کردیم با عمانی و ابن ابی عبید عمانی موافقت کردیم، ولی در واجب معین غیر ماه رمضان مثل نذر مثلا یا کفاره، چون کفارات بعضش غیر معینه، بعضش مثل من نام عن صلات العشاء اصبح صائما معینه، اونا چطور؟ اونا ایشون میفرمایند که ما میتوانیم یه بیان ذکر کنیم بگیم اونا نسیانا جایزه تا ظهر. دلیلش عبارت از همینه، اگر ما یه چیزی رو در غیر معین، یه صنفی معین دارد و غیر معین، غیر معین که وقت وسیعه هر وقت میتونه شخص به جا بیاره، شارع نصف کاره رو قبول کرد، در جایی که معین مزیف وقت دیگه هم نداره کاملش رو تحویل بده، اونجا ارفاق بکنن که میتوانه کامل با قدرت رو تحویل کامل بگه همین ناقص برای من کافیست، اما در جایی که عاجز نمیتونه به جا بیاره بگه نفع کافی نیست. این اقدویت عرفیه داره که از اگر در غیر معین کافی بود در معین هم کافی است. حالا من این عبارت را بخونم چون بعض چیزش هست. ایشون می فرمان که محقق همدانی فرموده که روایاتی که تا ظهر توسعه داده غیر ماه رمضان را میگیره که حکمش از اون روایات استفاده میشه. ایشون میفرمایند بر این که نه، روایات یوریدو داره، بداله گفته میشه، این یوریدو و بداله مال غیر معین هاست نه معین که مورد بحثه، که ما عرض کردیم که این چه قرینه ای هست بر مطلب. شخص یادش نبود که روزه نذر کرده، فلان روز را، روز معین را، یه دفعه میبینه امروز روزه نذری ماست که ما نذر کرده بودیم فلان روز، انسان همیشه که در ذهنش نیست که، فراموش کرده، الان ذهنش آمد، بداله اراده در وسط روز، قبلا ناسی بوده، چرا نگیره؟ ایشون میفرما اینا نمیگیره، چون کلمه اراده است معناش این است که تعیینی نداره، نفی تعیین میکنه. منتها میفرما ما از راه دیگه این را تصحیح میکنیم، او موضوع اولویت تعبیرشونه. محقق همدانی قدس سره میگه که اطلاق بعض شامل براشه هزله شفی، ایشون میفرمان این درست نیست، هزله شفی ها ما یشمله به وجه به تعبیر فیها به یوریدو و بداله و نحو ذلک مما هو ظاهر فی غیر المعین. فالمعین الان اگر کسی گفت، اگر حالا اون که اراده رو ما عرض کردیم، خیلی از موارد اراده هست که در معینات گفته شده، حالا تکرار نکنیم. ایشون فالمعین و کذا شهر رمضان خارج عن منصرف هذه النصوص قطعا، اینم دعوای قطعا میکنن، ما قطع نداریم اینو، اصلا ظهورم به نظر ما نیست. و مع ذلک کله فالظاهر الحاق المعین به غیر المعین فی غیر صورت العلم والعمد، اگر ناسی باشه و آدم عامد نباشه غیر معین، نه رمضان، غیر معین ملحق به معینه. فلوکان جاهرن او ناسیان به انهازا هو الیوم الثالث من الاعتکاف، که خب باید روزه بگیره، هو الیوم الاول، خب خود ایشون الان یوم ثالث هست، چیز بداله براش نمیاد، یه دفعه بابا این روز سوم میشه، اول متوجه نبود روز چند دو میشه مثلا، بعد متوجه شد، حالا ایشون که بعد فرض کردن که میتونه. فلو کان جاهلم او ناسیان به انها الله و الیوم الثالث من الاعتکاف هو الیوم الاول من الشهر و قد نظر صوم الیوم الاول من، خیلی مقبل ما گاهی روزه گاهی هست ما یا چیز آدم ما یادش میرفت که اول یا نه اول ماه ها خیلی سابق اینجوری بود روزم آدم فراموش میکرد جای دیگه این طبیعیه بشر چیز غیر معصوم حالا اگر اینجور شد فلم یکون ناوی لسوم سوم منتفت افنا النهار جازه بل وجب علیه تجدید نیه و یج تضا به سومه و ذالک الاستفاده به حکمهی من النصوص المتقدمه بالاولویت القطعیه اذ لو جاز تجدید النیت فی فرض کم المعمرو به و طبیعی و جامع و امکن تطبیقه علی هذا الفرد ناقص فاقد للنیه فی مقدار من النوم ما امکان الاتیان بهی بعد اذن فی فرد آخر کامل فجواز و بما لو کان مأمورا به هذا الفرد به خصوصه غیر القابل للتبدیل به فرد آخر به طریق اولا اذ لا یحتمل الصحه والاجزاء فی الاول و عدمها فی الثانی بل هذا اولا منه بالصحه کما لا یخفی خب این ایشون میفرمایند حالا این کلمه مرم این آیا این مطلب یه مرتبه عرف الغا خصوصیت میکنه رجل شک بین سلاس مثال میفهم موهر ولی اگر عرف الغا خصوصیت عرفیه نیست که اینام جز اینا نیست گاهی یه چیزایی برای اون معینات میبینید که یه اهمیتی بیشتر داده میشه الان فرض کنید کسی دینی قرضی گرفته این فلان روز شما قرض رو بدید این اون طلبکار هم تسامح رو در اینجا کمتر جایز میدونه اما قرض موسع باشه یه نحو تسامحی فی الجمله هست حالا اگر تسامح در اون موسع جایز بود بگیم مزیقی به که یه چیز کرده اونجا تسامح جایزه این یه باید انسان اطمینان پیدا کنه ما اطمینان نداریم به این حالا تا بعد مثلا دیگه